بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این مسئله ده این بود که در قصد مسافت لازم نیست که انسان قصد استقلالی داشته باشه، بلکه اگر به تبع دیگری هم قصد کرد، حالا این تبعیت تبعیت شرعی باشه یا قهری باشه یا اختیاری، این قصد هم کفایت میکنه. ببین چون فلانی داره 8% میره، من هم قصد 8% رو دارم، منتها شرطش این است که تابع باید علم به قصد مطبوع داشته باشه. اون وقت در اینجا این فرق مطرح شد که حالا اگر تابع نمیداند که مطبوع چه مقدار میخواد برود، معلق بکند قصد خودش رو بر مطبوع به این معنا که بگه اگر مطبوع 8% رفت، من هم 8% میرم، اگر مطبوع 8% نرفت، من هم نمیرم. اینجا مشهور فقها میگویند که در چنین فرضی این تابع باید نمازش رو تمام بخونه، ولو این که مطبوع واقعا هم 8% برود، قصد 8% هم کرده باشد و نماز او شکسته باشه. در مقابل مشهور جمعی از فقها از جمله شهید اول در کتاب دروس ایشون میگه این کفایت میکنه. اینجایی که تابع قصد خودش رو معلق کرده است بر قصد مطبوع و مطبوع واقعا قصد کرده و این مقدار مسافت رو هم طی میکنه، اینجا هم ولو تابع علم به قصد مطبوع ندارد، این کفایت میکنه. در حقیقت جمعی از فقها از جمله مرحوم شهید در تبعیت علم تابع به قصد مطبوع را لازم نمیدونند. خب عرض میکنم که شهید هم استدلالی داره بر این مدعا و هم یک تنظیری بر این مدعا داره. استدلالی که بر مدعا داره میگوید اگر مطبوع قصد 8% رو دارد واقعا، این دیگه تابع هم قصدش تابع او هست دیگه، یعنی در حقیقت قصد المطبوعه یکفی ان قصد تابع. خب این تابع میگه آقا هرچی این قصد میکنه، منتها این نمیدونه این چقدر قصد داره، میگه من همراه تو میام اما نمیدونم تو چقدر قصد میکنی، اما هر چی تو قصد میکنی من همون رو قصد میکنم. تبعیت معناش این است که قصد المطبوع یکفی هم قصد تابع. خب این استدلال مرحوم شهیده و بعد یه تنظیری مرحوم شهید کرده و این تنظیر اینه، ایشون میگه اگر انسان بخواد به یک مقصدی برود، این مقصد در نزد این انسان این فکر میکنه این 7% میگه میخوام از قوم تا فلان نقطه که فرسخ هست بروند. خب حالا رسید به اون نقطه، بهش گفتن آقا تو اشتباه کردی، تا این نقطه 8 فرسخه. خب اینجا فقها چه میگن؟ فقها میگن چون این مقدار واقعی را دست کرده، مقدار واقعیش 8 فرسخه، نمازش اینجا قصره، ولو خیال میکرده 7 فرسخه، ولو به خیال 7 فرسخ نیت 7 فرسخ رو کرد، اما چون در واقع نیت رسیدن به فلان محل رو کرده، یه از اینجا تا فلان ده میخوام برم، منطقه بهش میگن آقا از اینجا تا اونجا عرض میکنم که یعنی خودش نظرش نیست که 7 فرسخه، میخوای بکنم من 7 فرسخ رو میخوام برم. حالا اونجا که میرسه بهش میگن و علم پیدا میکنه 8 فرسخه، چطور اینجا نمازش قصره؟ اینم در مانحروفی هم مسئله این چنینه. این پس یک استدلالی داره مرحوم شهید و یک تنظیری مرحوم شهید داره. حالا ما قبل از این که این استدلال و این تنظیر رو جواب بدیم، به نظر من یک اشکالی بر مرحوم سید قدس سره در عروه وارده. ببینید مرحوم شهید مقتضای این فتواش این است که علم به قصد مطبوع برای تابع لازم نیست، یه لازم نیست علم داشته باشه، همین که این تابع اونه، میگه اگه تو 8 فرسخی منم 8 فرسخی هستم، نیستی نیستم. حالا اگه بعدا معلوم شد اون قصد 8 فرسخ کرده، اینجا باید نماز و قصد بخونه طبق مبنای شهید. ولی خود مرحوم سید عرض میکنم در این مسئله علم به این که تابع باید قصد مطبوع رو بداند، علم به قصد مطبوع رو میگه برای تابع لازمه، یعنی در مسئله 17 عروه شرطیت علم تابع به قصد مطبوع را مرحوم سید پذیرفته. خوب اینجا دقت بفرمایید. اما در مسئله 20، این مسئله 20 مسئله 11 همین تحریر الوسیله است که ما بحثش رو میکنیم، مسئله 11 رو بخونیم. حالا لبه تقرد تابع ان مطبوعه لم یقصد المسافه او شک فی ذلک، اگر تابع اعتقاد بکنه که مطبوع قصد مسافت نکرده، ازش بود آقا دنبال این آقا که میخوایی بری چقدر میخواد بره؟ میگه این 5 فرسخ میخواد بره. او شک فی ذلک، یا شک داره و علم فی الاثنا انه کان قاصدا لها. حالا وسط های را فهمید که این از اول قاصد بوده این مطبوع. فان کان باقی مسافتا یجب علیه القصد، می فرمایید فایده نداره، این فرمایش امام در تحریره. این آدم که از اول یقین داشته که این مطبوع فرزندی که داره همراه پدرش میره، یقین داشته که پدرش قصد مسافت ندارد، یک، یا شک دارد که قصد مسافت داره یا نه، دو، وسطای را میفهمه که از اول این پدر قصد مسافت داشته و اینم خب همراه این پدر بوده از اول، میفهمن فایده ای نداره. اگر از اونجایی که علم پیدا کرد تا پایان به مقدار مسافت هست نمازشو قصد کنه، نیست و از نمازشو تمام بخونه. اون وقت مرحوم سید در همین مسئله عرض می شود نظرشون و فتواشون این نیست. می‌فرماید از در مسئله 20 عروه اذا اعتقد تابع ان مطبوعه لم یسد المسافه او شک فی ذلک و فی الاسنا علم انه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر علی و ان لم یکن الباقی مسافتا لانه قصد ما قصد مطبوعه فهو قصد المسافه واقعا فهو کما لو قصد بلدا معینا و اعتقد عدم بلوغه مسافتا فبان فی الاثناء انه مسافه. یعنی در این مسئله 20 اولا به نظر ما، حالا من ندیدم در حتی حبرم که نرسیدم ببینم، ولی خب این حواشی بر عروه رو که تقریبا اکثرش رو دیدم به این نکته اشاره نکردم که بین این فتوا و اون مسئله قابل جمع نیست. شما در مسئله 17 می فرمایید که در قصد مسافت قصد استقلالی لازم نیست، قصد طبعی هم کافی. منطقه میگید قصد طبعی اونجا شرط میکنید، میگید به شرط این که تابع علم به قصد مطبوع داشته باشه. خب این مقتضای این شرط همین، اگر تابع علم نداشت ولو مطبوع مسافت رو هم قصد کرده باشه اما تابع نمازش نماز قصد نیست. اما تو مسئله 20 که میرسن میفرمان که اگر تابع اول اعتقاد داره که مطبوعش وسط نمیره یا شک که در این داره، اما هم دیگه خب حالا جایی میره منم دارم میرم، اما وسط راه فهمید که این مطبوع قصدش وسط داره، این نمازش قصره ولو بقیه سفر به اندازه 8 وسط نباشه. اون وقت همون تشبیهی که اصلا ذکر این کلام سید قدس سره برای این بود که بگیم همون تشبیهی را که مرحوم شهید بیان کرده همون تشبیه را هم مرحوم سید آورده که اگر کسی قصد یه بلد معینی رو داره فکر میکنه به اندازه مسافت نیست اما وسط راهش میان آقاینجا به اندازه مسافت هست، یه چطوری به نمازش قصره، در مانه نفی هم باید همینطور باشه. حالا باز نگاه کنیم به حواشی، اینجا تقریبا همه اونایی که در اون مسئله هجده در مسئله هجده شرطیت علم رو پذیرفتن اینجا مرحوم سید اشکال کردن، بسیاری از محشین به سید اشکال کردن. حالا من بعضی رو بخونم براتون. مرحوم آغازی های عراقی قدس سره اینجا که سید میگوید که فالظاهر وجوب القصد در مسئله چندم، بله بیستم، مرحوم آغازی ها و بله ظاهر و خلاف بود، ظاهری هست که باید نماز تمام بخونه. بعد والمقایست و ایزن ظاهر البطلان، این قیاس و این تنظیری که کردید ظاهر البطلانه. تنظیر مانه نفی به اونجایی که کسی قصد به یک بلد معین داره فکر میکنه تا اون ده هفت برسخه اما حالا حرکتی کرد وسطای راه یه وقتی رسید اونجا بهش گفتن 8 فرسخه، می فرمان این بیاس هم بیاس من فارقه، مقایسه واضح البطلانه. چرا؟ لأن المناط فی وجوب القصر هو العلم بالمسافت المعینت شخصیه، مناط در وجوب قصر علم به اون مسافت خارجیه، نه به مقدار مسافت خارجی. اینو خوب دقت بفرمایید، این ممکنه این مسئله زیاد شاید از شما سوال بشه که آقا میخواستم تا یه جایی برم، فکر میکردم که تا اونجا هشت فرسخ نیست، بعد معلوم شد هشت فرسخ هست، حالا چه کار بکنیم؟ این مورد اتفاق هم است که باید نماز رو قصر بخوانیم. ببینید اگر یک کسی از محلش و از وطنش یک مقصد معین را قصد بکنه، میگه میخوام تا فلان ده برم، یعنی به قول مرحوم حاضیا این مسافت معینه خارجیه را اراده کرده بره، اما عنوانش را نمی اشتباه کرده، فکر کرده این هفت فرسخه در حالی که واقعا هشت فرسخه، چون قصد رفتن به اون مقصد معین رو داره نمازش قصده. بله یه مثال دیگه هم داریم، مثال این است که کسی از وطنش میاد بیرون دنبال یه کاری میره، خورده خورده میره به اون مقصد میرسه، اینجا نمازش تمامه، چون از اول قصد اون مقصد رو و طی کردن این مسافت خارجیه رو نداشته، از اول دنبال یه کاری رفته، ممکن بوده یه فرسخی برگرده. مرحوم آقای راقی می‌فرماید در این قیاسی که کردید مقیس و علی، اینه که این آدم قصد اون مبدا رو داشته در شکستن نماز و شکست شدن نماز مسافت خارجیه ملاکه، علم شما به عنوانش و به این مقدارش لازم نیست. و این جهل مقدار کمه ها و بعد فراد به خلاف مورد کلام و مثال و وجوب در مورد کلام و در مثال ما، این تابه نمیدونه این مطبو کجا مخواد بره، از اولی که همراهی را افتاده میگه من نمیدونم، میخواد یه فرسخی برگرده، دو فرسخی میخواد برگرده، یا میخواد من فرسخ بره. در مانه نفی این تابه چون علم مقصد ندارد، علم اون مسافت خارجیه ندارد، اینجا نمازش تمامه. لذا میفرد وجوب القصره فی مورد سؤال لا یستلزم وجوبه فی محل البحث. امام رضوان الله تعالی علیه هم ایشون هم در حاشیه قروه این قیاس رو من فارغ میدونن، عرض میکنم مرحوم آقای خویی ایشون هم در شرح قروه شون هم میفرمان این قیاس من فارغه دیگه، محشین قروه، محقق اصفهانی، مرحوم آقای حاقری، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای نایینی، مرحوم آقای گلپایگانی، اینها همشون میگوین که این فتوای سید درست نیست. عرض کردم از این تعاملی با اون مسئله هفده. پس ببینید ما در بحث گذشته استدلال عرض میکنم مرحوم شهید رو رد کردیم، گفتیم دلیلی نداریم که قصد یکی کافی از قصد دیگری باشه، قصد المطبوع یکفی ان قصد القاطبه، مطبوع اگه دوتا همراه من بریم تو چه کار داری، من چقدر قصد کردم، بعد اگر معلوم بشه که این هشت فرسخ رو قصد کرده باشه اینم نماز شکسته باشه تابه، نه این شخص تابه، حالا زن آدم بخواد باشه، اسیر باشه، خادم باشه، هر کس بخواد باشه، باید بداند این مطبوع چه مقدار میره. و ملاحظه فرمودید این تنظیری هم که مرحوم شهید کرده که در کلام سید در قربان آمده، این تنظیر هم تنظیر درستی نیست و به قول مرحوم آخوی ما نهنفی رو باید تنظیر بکنیم به این که کسی برای پیدا کردن دابه خودش پامش از شهر میره بیرون، هی خورده خورده میره تا این دابهش رو پیدا بکنه، خب اگه سر از هشت فرسخی در آورد هیچ فقیه نمیدید این نمازش شکستن، برای اینکه از اول قصد طی این مسافت خارجیه رو نداشته. عرض کردم اون نکته دقیق یعنی خوبی رو دقت کنید، تمام اون چی که منشأ برای اشتباه برای مرحوم شهید اول شده این است که آقا مگر این تابع مطبوع نیست؟ مگر مطبوع واقعا قصد اشبرسخ نداره؟ مگر مطبوع این مسافت رو نمیخواد بره؟ خب پس اینم بگیم که نماز شکست از تابع. جواب اصلی هم نکته‌ای بود که در کلام مرحوم عراقی آمد که این تابع رفتن تا اون مبدع رو نمیدونه، مبدع کجا، مقصد رو نمیدونه کجاست، لذا چون قصد اون مقصد رو نداره نمیشه بگیم. و در باب شکستن نماز باید یک مقصد معینی رو قصد کند و این مسافت رو طی کنه، به این میخوام از اینجا تا اونجا برم. حالا اشتباه کرده، این فکر کرده 7 فرسخه یا 6 فرسخه، بعدا معلوم شده که این 8 فرسخه. نه حالا امتدادیه داره میگه بله 4 فرسخه، بگیم 4 فرسخه، 4 فرسخه تلویدم که میگه 4 فرسخه بره، 4 فرسخه برگرده. بله بله و بعدشون گفت این رو بعدشون گفت کافی نیست، همینه دیگه، اینو هیچ کس کافی نمیدونه الا مرحوم شهید. مثلا الان از آقامون فعلی هم من نیدم کسی با مرحوم شهید موافقت کرده باشه. اون فرق داره با اینجا، نه اون فرق داره. اون همی که بعدا معلوم باشه عادله، حالا چون میگم زید عادله بعد بنام زمر عادله. در فرمایی مرحوم شهید در این اهمیت دادن و ندادن چه فرق داره؟ چرا؟ حالا این بعدا میگیم مثلا در اینکه های استخبار واجب یا نه میرسیم. نه حالا اگر کسی سوال هم بکنه یه جواب نمیدن، خیلی خوب، نمیتونه قصدش فرسخ کنه، نماز شکست است، نماز شکست است. بله جوابشو عرض کردم در جلسه گذشته، فرقش این است که لولا این مطبوع این قصد رو نمی کرد. ما اینجا بخواهیم بیدیم که در باب قصد باید استقلال باشه، استقلال یعنی اگر اونم نبود خودش هم میره هم قصد می کرد. بگیم نه این لزومی نداره، اگر به تبع کسی هم قصد کنه بگه چون تو قصد 8 فرسخ داری من هم قصد 8 فرسخ میکنم، همین این کفایت میکنه. باشه اگه بدونه باز نمازش قصد. خب عرض کردیم اینجا 2 تا بحث دیگه وجود داره. یک بحث این است که آیا استخبار برای تابع واجب یا نه. خب حالا یک کسی همراه کسی داره میره، به قول آقای حبیبی اینا که اردو میرن همراه مسئولین، آیا بر اینها سوال کردن استخبار بره از اون مسئول سوال کنه آقا شما چه مقدار قصد کردید برید، آیا استخبار واجب یا نه؟ این یه بحث. بر فرض استخبار واجب باشد آیا اخبار بر اون مطبوع واجب یا نه؟ اول فتوای امام رو ذکر کنیم. امام میفرمان ول احوط الاستخبار و امکان الاقوا عدم وجوده. اقوا این است که واجب نیست. حالا اخبار رو الان حرفی ازش نداریم، فعلا بحث استخبار رو عرض بکنیم. مرحوم سید در عروه فتوای به وجوب استخبار میده، یعنی باز اینجا بین امام و مرحوم سید این اختلاف. امام فرمود اقوا عدم وجوب استخباره، سید در عروه میفرماید و یجب استخبار مل امکان، اگر امکان داشته باشه. حالا یه کسی زندانیه، اصلا کسی گوش به حرفش هم نمیده، امکان نداره سوال کنه، ولی سید فرمود در صورتی که امکان استخبار باشه استخبار بکنه. حالا من حواشی عروه بعضیش عرض بکنم. نائینی مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، اینها میگن یجب الاستخبار علی الاحوط. مرحوم آزیا عراقی در وجوب استخبار اشکال کرده، مرحوم آقای حائری فرموده اقوا عدم وجوبه، یعنی امامم تابع استادشون مرحوم حائری شده. مرحوم آقای حکیم فرمودن فی وجوب الاستخبار نظرون، مرحوم آقای خویی هم میفرماید که از هر عدم وجوبه، یعنی اینجا مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، مرحوم آقای حائری، اینها نظرشون یکیه که استخبار واجب نیست. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم احتیاط میکنن استخبار رو، یعنی باز نظرشون با امام فرق داره. امام فرمود اقوا عدم وجوبه، ایشون در حاشیه قربه شون میفرمان احوط استخباره. اینجا اولا قبل از اینکه ما دلیل این بحث رو دنبال بکنیم، ببینید ما قبلا یه مسئله ای داشتیم، یا حالا بخواید بگذارید این رو بعد از اینکه کاملا توضیح دادیم، برای اینکه این روشن‌تر میشه بعد از توضیح مسئله. خب ما باید یادشون بدیم، حالا اگر واجب باشه، اگر استخبار واجب باشه، ما باید به اینه که اردو میرن بگیم اون واجب بر شما سوال کنیم. بله. یا اینه که کاروانی میرن برای مشهد مثلا، کاروان، یا کاروان میرن برای حج، این در حج زیاد اتفاق میفته. یعنی من یادمون سالهایی که ما موفق به حج بودیم و رزقنا الله انشاءالله، عرض میکنم حالا بحث حجم شد، یه خوابی رو من انسان دیدم و اصلا جالب هست اینم بگم، برای این که حالا قبل از این که عرض میشود که عربستان از ایران دعوت بکنه برای آمدن یک هیئتی چند ماه پیش، که یه تقریبا هم به حسب ظاهر میگفتیم امسال هم حج منتفیه و حج واقع نمیشه و این اختلافاتی که وجود داره. من مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه رو خواب دیدم، ایشون خیلی خوشحال بود، به من فرمود که امام زمان علیه السلام به من پول حج رو دادن که برم حج. من خیلی در عالم خواب خوشحال شدم، به قدر ایشون فرمود حالا یه چیز بالاتر از این بگم بیشتر خوشحال بشید. به شما عرض کردم دیگه بالاتر از این چی میشه؟ فرمود حوله احرام من رو هم ایشون دادن که با این حوله احرام برن حج. که حالا بعد از تقریبا 3-4 روز بعد این خبر منتشر شد که از ایران دعوت کردن و امیدواریم که انشاءالله یک حج بسیار خوب و عزتمندی انشاءالله و به دور از هر گونه مشکلات انشاءالله برای ایرانی ها و برای همه شیعیان انشاءالله واقع بشه. دارم این عرض کنم این مسئله در حج زیاد اتفاق افتاده که آقا کاروان گاجی میاد میگه ما، گاهی اوقات میاد میگه که آقا از مدیر کاروان پرسیم آقا چند روز میمونیم مکه یا چند روز میمونیم مدینه، او گفته 9 روز میمونیم. ولی حالا معلوم شده که 11 روز میمونی. عرض میشه یا رفتیم ازش، اصلا باید بریم ازش بپرسیم، نباید بریم ازش بپرسیم؟ این مسئله اونجا زیاد اتفاق میفته. خب حالا دقت کنید، بحث در این است که آیا استخبار واجبه یا واجب نیست. کسانی که قائلن به این که استخبار واجبه، اینها دو تا مطلب دارن در اینجا. یک مطلب این است که ما قائل بشیم به این که در شبهات موضوعیه مثل شبهات حکمیه فحص واجبه، یا اگر کسی هم حالا به این وسعت قائل نیست در دائره ای از شبهات موضوعیه بگوید فحص واجبه. کجاست؟ ولیان لفی تعدی ترك الفحص فيها الى الوقوف مخالفة الواقع غالبا. اگر در یک شبهه موضوعیه ترک فحص موجب وقوع در مخالفت با واقع میشه، مثلا ببینید در باب استطاعت، خب استطاعت شبهه موضوعی هست، کسی نمیدونه آیا مستطیع هست برای حج یا نه. خب اگر بیم بگیم آقا بررسی کردن تو شبهه موضوعی واجب نیست، خب این لازمش هست که بگیم اکثر مردم حج نرن، و لازمش هست که بسیاری از افرادی که مستطیعند اینها حج رو ترک کنند. اون وقت آقایون میگن در شبهات موضوعی که ترک تفحص موجب وقوع در مخالفت با واقع غالبا هست، اینجا فحص واجبه. یا از موارد دیگه راجع به زکاته، یک کشاورزی الان باید بره بررسی کنه ببینه این گندمش جوش به حد زکات، به حد نصاب رسیده یا نه، به خودم شک دارم به حد نصاب رسیده یا نه، شبهه موضوعی است، تفحص نکنه. خب این لازمش نیست که بگیم زکات نده، در حالی که ممکنه زکات به حد نصاب رسیده باشه، زکات هم برش واجب باشه. خب اینجا هم بیاییم بگیم همینطوره، بگیم خب این آدم اگر نره استخبار بکنه، ممکنه این مطبوع هم قصد هش فرصت کرده باشه، اینم بالاخره هش فرصت بره، باید نمازش رو شکسته بخونه، اما حالا که سوال نکرده واقع از دست اون فوت بشه و منجر به مخالفت با واقع میشه. این یک دلیل. خب این دلیل ما اولا عرض بکنیم یه مسئله قبلا بود در سال گذشته داشتیم که آره اونجا رفتی به تابع و مطبوع نداشت، اصلا یه کسی از یه جایی که میخواد به یه جایی بره آیا اختبار لازمه یا نه، اختبار آیا واجبه یا نه، اونم شبهه موضوعی است، آیا باید بره بپرسه. مثلا حالا الان تا یه محلی میخواد بره نمیدونه چند فرسخه، باید بره سوال کنه از اینجا تا اونجا چند فرسخه، یا اینکه همین که شک داره نمازشو تمام بخونه و اصالتو تمام مسئله رو تمام بکنه. گفتی مسئله اختلافی اونجا. خب آقایونی که میگن در شبهات موضوعیه مطلقا اختبار فحص لازم نیست، خب این شبه موضوعیه، این آدم نمازش تمام میکنه تا این که اگر یه بینگره باید شد که آجا هنش برسخه، یا اگر تصادفاً علم پیدا کرد اینجا هنش برسخه. یعنی لازم نیست که ما بریم بگیم برم سوال کنم از زید از عرم که آقا من از اینجا تا اون روستا که دارم میرم چه مقدار مسافت لزومی نداره. بله اگه بعدن بهش بگن آقا اینجا 8 فرسخه باید نماز قصر بخوام. بله 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 آقا اونو یکی از راه هاست برای این که علم پیدا بکنه. بله عرض میکنم که خود مرحوم سید در اون بحث وجوب اختبار و اونجا فرد الاقوا عند الشک وجوب اختبار، اینجا میگه الاقوا وجوب استخبار. خب یک دلیل همینه، ما اونجا نظرمون چی شده؟ ما قائل به اینی که ما این بحث رو کردیم در ظاهر سال گذشته بود در ذهنم میاد، در ماه رمضان سال گذشته یا دو سال پیش شاید بود، گفتیم که ما به نظرمون در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست الا اذا کان عدم الفحص موجبا للعب بالاحکام، مگر موجب لعب به احکام بشه. حالا یه کسی یه بار میخواد بره بیاد دوزون نده سوال کنه آقا دیده تو اونجا چند فرسخه، حالا این هر روز میخواد بره بیاد پیشونی ما اون بقیلا سوال کن برکه نمازه. اگر عدم فحص موجب لعب به احکام باشد اینجا تفحص لازمه، اما اونجا در همین حاشیه ای که در تحریر نوشتیم اینطور نوشتیم، نوشتیم از اظهر و عدم و وجوب فحص فی شبهات موضوعیه الا اذا کان عدم الفحص موجبا للعب بالاحکام ولکن فی المقام، یعنی در این بحث قصد مسافه از ظاهر و لزوم الفحص، ما اونجا نظرمون فتوا همین لزوم الفحصه من جهت ان وجوب القصر معلق على المسافه الواقعيه فيجب احراز الواقع، چون قصر معلق بر مسافه واقعیه و برای اینکه این شخص در خلاف واقع قرار نگیره باید بره واقع رو چه کنه؟ احراز بکنه. لذا باید فحص را ازده بدید ازده فرمایید. این مطلب ایست که اونجا قائل شدیم طبق اون مطلب اینجا باید همین دلیل رو ما بپذیریم، بگیم آقا این تابع اگر فحص نکند من ترک الفحص یقع و فی مخالفت الواقع، یقع و فی مخالفت الواقع، و چون در مخالفت الواقع میگه برای که در مخالفت الواقع قرار نگیرد و احراز باید بکنه واقع رو، اینجا باید فحص رو انجام بده. مرحوم آقای خوی قدس سر رو نظر شریفشون هم در همون جا این بود که اختبار واجب نیست، ایشون اونجا میفرمودن که ما قائلیم که در شبهات موضوعی مطلقا فحص لازم نیست، حتی در مثل استطاعت، حتی در مثل مسئله بلوغ حد نصاب، در مسئله گندم زکات. و اینجا این نکته رو دارن میفرمان من منع استلزام ترک الفحص للوقوف خلاف الواقع غالبا، این که اگر کسی فحص بکن نکند و ترک بکند مستلزم وقوع در خلاف واقع هست غالبا قبول نداریم حتی فی امثال هذا الموارد، فان الشک فی المسافه یا فی قصد المتبوع و کذا الاستطاعه لیس مما یکثر اطلاع به که یوجب العلم اجمالا بالمخالفه لولم یفحص، بگیم آقا این مورد ابتلا اگه سرد با اینطوری بخواد عمل بکنه، علم اجمالی پیدا بکنه، بگیم که در موارد زیادی در مخالفت با واقع قرار گرفته. فشأن هذا الموارد شأن سائر الموارد اشتباهات الموضوعی فی عدم وجود فرد به معنات واقع. حالا این فرمایش آقای خویی رو ببینید، ما فردا رو انشاءالله میاییم، حالا چون یه هفته آخر هست این بحث رو انشاءالله به یه جایی برسنیم، فردا انشاءالله خدمت آقای میرسیم و سلام.